من تو در دست باد، یا جواد و یا جماد و
جانم
میبری دلهای من را تا دم باب
خدا قوت میگم به همکاران خوبم در ویژه برنامه زنده ی آسمان تقوا. یک بار دیگه مناسبت به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. ساعت 9:30 دقیقه است. طلای داران اقوام به مدت 30 دقیقه تقدیمتون میشه.
کار بسیار به جایی است که ما چهره های سالم و برجسته رو در میان بخش های مختلف اقوام کشورمون جستجو کنیم و معرفی کنیم.
طلای داران اقوام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود فراوان خدمت شما شنوندگان و علاقمندان برنامه طلای داران اقوام. ما در این برنامه به مجاهدات و ایثار اقوام شاخص در عرصه‌های جنوبی داریم اشاره می‌کنیم، کسانی که در کنار هم بودند و مبارزات و مجاهدات و تلاش‌های اینها نگذاشت کشور ما ایران عزیز ما دچار نسل‌کشی‌ها و همگونسازی‌هایی بشه که در جاهای دیگری از دنیا شاهدش بودیم از طرف شبکه انگلوساکسونی یهودی و انگلیسی‌ها. ارج می نهیم به همه تلاش ها و مبارزات عزیزانمون در کشور عزیزمون ایران، به خصوص در عرصه های جنوبی. با ما همراه باشید با برنامه طلایداران اقوام. می خواهیم بریم سراغ مبارزات چهار رکن نهضت اسلامی: علما، تجار، خوانین و مردم و اقوام. مهمان برنامه مون آقای دکتر سید حامد نصابه هستن. بهشون سلام میگم. آقای دکتر خوش آمدید به برنامه خودتون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شهدا و صدیقین، به نام خداوند رزمندگان، شهیدان و نیکوترین بندگان، صلوات و درود میفرستم به محضر مقدس حضرت ختمی مرتبت و خاندان طاهرینشون و همه مجاهدان حق مدار تاریخ از اولین تا آخرین، و عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی دکتر کریمی و همه شنوندگان عزیز برنامه طلایداران اقوام.
درود بر شما، خیلی ممنونم. ما در چند برنامه قبل اشاره کردیم به نقش بسیار ارزشمند علما و تجار. البته علما رو به طور اشاره فقط بهشون اشاره کردیم، ان شاء الله مفصلا بهشون خواهیم پرداخت. ولی یه سوال اینجا مطرح میشه که تجار عزیز ما و به خصوص تجار جنوبی و لارستانیمون دنبال چه بودند؟ یعنی چی رو از دست داده بودیم که باز به دنبال برگشت به اون اصالت‌های اصیل بودند؟
بله، در جلسه قبل ما در انتهای برنامه عرض کردیم که ایرانی‌ها در زمان باستان دو تا خصلت بارزتر داشتن نسبت به بقیه مشاغل یا علاقمندی‌هاشون، یکی حکومتداری و سیاست ورزی بود و دیگری نظامیگری.
بله.
در دوره اسلامی، خب چون خلافت اسلامی تشکیل شده بود، ایرانی ها سعی کردند که جایگاه دیگری برای خودشون در نظر بگیرن.
بله.
به سفارش حضرت امیرالمومنین علیه السلام که ماجراشو گفتم، منابعش هم در جلسه قبل گفتم، تکرار نمی کنم.
درسته.
و ایرانی ها رو آوردن به سفارش حضرت امیر به تجارت.
بله.
چون خلفا رضایت نمیدادن و اطرافیانشون رضایت نمیدادن به حضور اینها در عرصه حکومت، رو آوردن به تجارت و حدیثی رو از پیامبر حضرت امیر ذکر کردن که همون حدیث رو علاوه بر امیرالمؤمنین و پیامبر اکرم که قبل ازشون این حدیث رو فرمودن، امام صادق و بقیه اهل بیت هم اینها رو گفتن که
بله.
مضمون کلی همه اینها اینه که اگر رزق 10 قسمت باشه، 9 قسمتش در تجارت هست. حالا تجارت هم معانی گسترده‌ای داره ها.
بله.
از بخش تولید تا بخش خدمات بازرگانی و چیزهای دیگه، فقط منظور خدمات بازرگانی و جابجایی کالا نیست، ولی این تفسیر شده، حالا اینجا جاش نیست که بخوایم بهش بپردازیم. ولی اگر رزق و روزی و پیشرفت 10 جز داشته باشه، 9 جزش در تجارت. ایرانی‌ها این رو سرلوحه قرار دادن، هم یک ملت مولد شدن و هم یک ملت تاجر پیشه و بازرگان که بین کشورهای مختلف از شرق مدیترانه و شمال و شمال غرب و شمال شرق آفریقا تا شرق آفریقا تا جنوب آسیا و جنوب شرق آسیا رو تحت سیطره شبکه تجاری وسیع خودشون قرار دادن، که این رو ما نمیگیم، این رو به نقل از کتاب زرسالاران یهودی و پارسی تألیف محقق ارجمند جناب آقای عبدالله شهبازی، اینو گفتیم در جلد یک. ایشون از قول ریان و بقیه مورخین غربی میگن که اونها هم استناد میکنن به نامه هایی مثل نامه های واسکودوگاما،
بله،
و پدرو کابرال و دیگر دزدان دریایی رسمی تمدن غرب در منطقه خودمون، که اینها سرشاخه های ننگین اونها بودن که اینجا وارد شدن با قتل و جنایت. اونا میگن در نامه هاشون که ما اگر بخوایم به تجارت مسلمین که تمام تجارت شرق رو در اختیار گرفته از آفریقا تا جنوب شرق آسیا پایان بدیم، باید با زور اسلحه با اینها حرف بزنیم.
بله.
و عمده مسلمینی که در این عرصه فعال بودن ایرانی ها بودن. حالا چرا؟ چون ما ایرانی هستیم دارین میگیم؟ نه، اینو شواهد میگن. مثلا خاندان شیخ احمد قمی در تایلند، مثلا شیخ یوسف تبریزی در جزایر مالدیو، مثلا شیخ ابراهیم شیرازی در مالزی، یا پیروان شیخ ابو اسحاق کازرونی در هندوستان، شیرازی ها، امپراتوری آفرو شیرازی زنگبار که دیگه اسمش روشه،
بله،
دو سلسله شیرازی از زمان ورود علی ابن حسن شیرازی در قرن 4 هجری تا 600 سال بعد، 650 سال بعد در شرق آفریقا حکومت میکردن، که تجار مختلفی از شیراز و کازرون و لارستان و بوشهر و جای دیگه در اونجا حضور داشتن، حضور فعال. پس اینا رو ما بر اساس شواهد داریم میگیم، همجوری به قول معروف چون ایرانی هستیم نمیگیم. ایرانی ها یک شبکه تجاری وسیع رو انداختن.
درست.
خب اون شبکه تجاری وسیع سینه به سینه اخبارش نقل شده بود، در کتب و منابع اومده بود، که حالا بنده یه سری چیزها رو به استناد بعضی از منابع میگم، و ما موفق شدیم در ادامه اون در واقع تثبیت و پاسداشت اون جاده کهن ابریشم، هم جاده کهن ابریشم خاکی و هم محور دریایی که یک ساقه چند هزار ساله از دوران باستان داشت و تا بعد از خلافت اسلامی تا قرن 17 هم همچنان پابرجا بود، ما موفق شدیم که در این بستر تبادلات مختلف، هم از تجاری، فرهنگی، سیاسی، نظامی، علمی و اجتماعی داشته باشیم با ملل مختلف.
بله.
و چون فرهنگ ایرانی‌ها قوی‌تر بود و ایران محل زایش و تولد فرهنگ بود در بین ابنای بشر، مسلماً تأثیر ایرانی‌ها زیاد بود، تا اونجایی که خیلی از مثلا مکاتبات گورکانی ها در هند به صورت رسمی به فارسی بود.
بله.
زبان رسمی هندوستان قبل از ورود انگلیسی ها، حتی تا 70 سال بعد از ورود انگلیسی ها، زبان رسمی هندوستان فارسی بود. یا زبان های آسیای میانه، و حتی بنده گفتم مدارس مسجد محور در غرب چین که استان سینکیان چین و بقیه قسمت ها رو شامل میشه، با زبان فارسی کار میکردن. همچنان که ما الان متاسفانه کانون های زبان انگلیسی رو در جای جای کشور خودمون میبینیم، که جای تاسف داره از جهتی، حالا داشتن ارتباط با سایر کشورها خوبه، دانستن زبان سایر ملل هم خوبه، ولی هر چیزی به جای خودش باید باشه و در حد و وزن خودش باید باشه.
بله.
وزن انگلیسی ها در این حد نیست، تاب و توان زبانشون هم در این حد نیست، و زبانشون حامل در واقع پیام های فرهنگی متعالی نیست در طول تاریخ بشر. اما میخوام عرض کنم خدمت شما، همچنان که ما الان کانون زبان انگلیسی متعددی رو مثلا در ایران شاهدیم، یک زمانی از شرق ایران تا غرب چین شما شاهد کانون‌های مسجد محور آموزش زبان فارسی بودید، قرن‌های متمادی. خب اینها سینه به سینه نقش شده بود، در منابع اومده بود، گفته شده بود، و ایرانی‌ها از شمال آفریقا تا شرق آفریقا تا شرق دور تأثیر داشتن در همه جا. حتی در مالزی ابن بطوطه میگه که در مالزی حتی سنگ قبرها هم منقش به اشعار سعدی بود.
بله.
حالا بماند که مکاتبات و احکام قضات قاضی ابراهیم شیرازی اونجا حکم به فارسی یا عربی می‌نوشت.
بله.
تو مالزی. حالا اینا رو میخوام عرض کنم خدمت شما که این اتفاقات میافتاد و امیرالبحر و نائب البحر جاوه، یعنی در واقع جانشین نیروی دریایی جاوه، ایرانی بود.
بله.
خب این مکاتباتش به فارسی، زبانش به فارسی. میخوام عرض کنم که ما نفوذ گسترده‌ای داشتیم و همه اینها در بستر تاریخی جاده ابریشم واقع شده بود که بخش عمدهش در اختیار ایرانی ها بود.
بسیاران.
حالا این شاخه ابریشم رو که این شاخه خشکی رو که جهت عمدش شرقی غربی بود رو انگلیسی ها چجوری طی دو قرن و نیم گذشته منقطع کردن.
بسیار.
و مسیر شرقی غربی رو ناامن کردن، همه مسیرها رو از میانه خودش سوق دادن به سمت بنادر. حالا مثلا در شرق آسیا، در جنوب آسیا، در غرب آسیا، بنادر در اختیار کیا بود؟ در اختیار نیروهای دریاپایی خودشون بود دیگه.
درسته.
یک تاز دریاها شده بودن با دسایس و حیل مختلف، و اینها تمام تجارت رو داشتن در دست میگرفتن. حالا بنده در بخش دوم برنامه منابعی رو میگم که نشون میده که ما چه وضعیت تجاری داشتیم، چی بودیم، و بعد از حضور استعمارگران چی شدیم.
خیلی ممنونم از آقای دکتر نصابه. شنوندگان خوبم، شما برنامه طلایی‌داران اقوام رو دارید میشنوید. بریم برگردیم، انشاءالله باز با شما یارو همراهی.
نمیخواهیم اکتفا کنیم به افتخار به گذشتگان، اما می‌خواهیم از راه شناختن تاریخ خود، گذشته خود و برجستگان این تاریخ خود را درست بشناسیم، امروزمون را درست بفهمیم، راه برای فردامون رو تشخیص بدیم و باز کنیم.
خسته نباشید آقای دکتر نصاب، خیلی متشکرم. و در برنامه طلایی‌داران اقوام شما دارین در مورد مجاهدات و ایثار و اقوام شاخص در عرصه‌های جنوبی کشورمون از زبان آقای دکتر نصابه میشنوید که چه تأثیرات عظیمی رو اینها در مبارزه با انگلیس و استعمار ایفا کردن. آقای دکتر نصابه، ما یه زمانی صادرات داشتیم، صادرات گل داشتیم، صادرات سم داشتیم، سم طبیعی داشتیم از خود شیراز به جاهای مختلف دنیا. منتها نظم جدید جهانی رو شبکه یهودی تعریف کرد و منابعی رو که شما میخوان بهش اشاره بکنید که ما چه وضعیت تجاری داشتیم و بعد به چه وضعیت دوچار شدیم، اینها در راستای همون نظم جدیدی هستش که اینها دارن تعریف میکنند و تعریف کردن که بزرگترینش هم که فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی هستش. بریم سراغ اون منابعی که شما فرمودید که ما وضعیت تجاریمون قبل چی بود و بعد چی شد.
نگاه کنید، شیراز وقتی نگاه به سفرنامه های مختلف میکنیم از غربی و شرقی، از زمان جناب خواجه حافظ خودمون شاه شیخ ابو اسحاق تا قرن 20 که بله. گزارش هایی هست از افراد آکادمیک آلمانی که در شیراز بودن و گزارش هاشون رو جناب آقای محمود حکیمی در کتاب همراه با جهانگردان سیاهان چاپ کردن.
بله.
وقتی خوب نگاه میکنیم میبینیم که غلبه اجناس و کالاها مربوط میشد به منسوجات، مربوط میشد به گل، مربوط میشد به همین سم طبیعی که شما فرمودید، ارگانیک که از گیاهان به دست میومده برای دفع حشرات و چیزهای دیگه. اما تریاک از که وارد قاموس تجاری منطقه خودمون شد از زمانی که انگلیسی ها پا به اینجا گذاشتن.
بله.
تریاک بوده به صورت متعارف، شیخ الرئیس ابو علی سینا هم برای بعضی از پادشاهان و آل بویه اینو تجویز می‌کرده.
بله، نه به صورت که مثلا صادرات بشه.
اینجوری نبوده که
از انبوه.
بله، اولا صادرات نداشتیم، دومی که یه عده مبتلا نداشتیم که صبح تا شب بشینن شیره بکشن و خمار بشن و نشه بشن. بله. اینجوری نداشتیم. انگلیسی ها از وقتی اومدن متوجه شدن که میتونن از طریق تریاکی که توی هند به دست میارن چند تا کار انجام بدن. مثلا در چین اومدن تریاک رو تبدیل کردن به اولویت اول مردم اونجا. حاله میخوره،
درسته، چون عرض اونها طلا و نقره است. بگیم اونها میخوان طلا و نقره رو از اونها بگیرن.
بله، تریاک رو بردن مخصوصا در بندر شانگهای، مردم زیادی رو معتاد کردن. وقتی امپراتور چین به خودش اومد که دید نشتی داره و از بندر شانگهای هر آنچه که سکه نقره داره ضرب میشه خارج میشه، میره به دست انگلیسی ها و میره به هند و یا آب میشه یا به مصارف دیگه میرسه. اینها جنگ تریاک اول و دوم رو به همین خاطر به چین تحمیل کردن. بعد اومدن دیدن خیلی سودش زیاده، اومدن عرصه های جنوبی ایران مخصوصا اطراف شیراز رو اینجا رو آلوده کردن به کشت وسیع تریاک و تریاک رو آوردن وارد قاموس تجاری ما کردن، در حالی که اینجور نبود. حالا اینو عرض کردم، حتی شراب هم به این شکل نبود که اینها
باز انگلیسی
بله، انگلیسی ها بله شراب و تریاک رو آوردن و متاسفانه این رو جایگزین کردن با اجناس سودمند و یه سوء شهرتی هم متاسفانه برای این دیار توی برهه‌ای رقم زدن که جا داره حالا انشالله اصلاح بشه.
خب
و اما منابع، حالا ما ببینیم چی داشتیم. ما یه نگاه بله. کنیم به سفرنامه ها. نگاه کنید، ما یکی از بی‌ثبات‌ترین دوره ها رو اگه بخوایم از جهت سیاسی یا تمدنی برای ایران بر بشماریم، دوران بعد از حمله مغول هست.
بله.
که بعد از حمله مغول و بعد از ایلخانان ما یه دوران خاصی رو داشتیم، چون بسیاری از دانشمندان و صنعتگران و فناوران و پیشوران ما منتقل شدن به چین یا کشته شدن یا منتقل بله. شدن به چین و مغولستان توسط چنگیز و کسانی که چین رو هم دیگه حالا تصرف کرده بودن و ایران با یک گسست تمدنی مواجه شده بود.
درست، خالی شد.
بله، از اون عهد تا عهد صفویه ما یه دوران پرفراز و نشیبی داریم. بله. اما میبینیم که در میانه این عهد که تازه حالا ایران داره کم کم سعی میکنه تمام اون چرا که از دست داده بود در حمله مغول بازیابی کنه، در اون عهد در این حال یک رونق بسزایی در امر تجارت داشته که گفتم مسیرهای تجاری فقط مسیر تبادل کالا نبودند، انواع تبادلات سیاسی، نظامی، فرهنگی و غیره شاملش میشد. از جمله کسانی که اروپایی هست و وضعیت تجاری رو در ایران توصیف میکنه و مثلا در شیراز و لارستان و حالا در یزد و هرمز و جای دیگه هم توصیف میکنه و اصفهان. اینا رو من دو نمونهشو در لال شیراز رو بگم، بد نیست ببینیم ما چه چیزی داشتیم.
بفرمایید.
بله، این در زمان آقویونلوها، در زمان فرمانروایی اوزون حسن وارد ایران میشه. یه تاجر ونیزی هست آقای جوزف باربارو و توصیف میکنه، میگه که از یزد میاد شیراز. حالا یزد رو هم خیلی قشنگ توصیف میکنه، حالا یه فرصت برنامه کم نبود من کامل میخوندم.
از یزد،
از یزد، بله، که چه بازارهایی، چه اعتباری، عرض کنم چه تبادلاتی و چقدر اعتماد موج میزده، به نحوی که هر تاجری از هر جای جهان به یزد میومده، به نقل آقای جوزف باربارو، اجناسش رو میذاشته میرفته مثلا بعد از ظهر میومده پولش رو تحویل میگرفته. این قد تجاری از این بله معتبر بودن
ماشاءالله،
و چیزی اگه جنسی کنار بازار رها میشده چیزی ازش کم و زیاد نمیشده،
اینقدر امنیت نمیزده.
بوده بله.
بله. بله.
این خیلی مهم هست. حالا این که ما میگیم هر وقت ما میگیم دوباره بحث جاده ابریشم و احیاش رو کلید میذاریم درون ایران، چه شبکه ریلی، چه شبکه جاده، چه بحث مسیرهای دریایی، یه جایی از کشور ناامن میشه، یه دلیلش اینه که جهانخوارانی که این نظم رو تی این چند صد سال به هم زدن دوست ندارن دوباره اون تراث ارزشمند در بستر این جاده تمدنی دوباره احیا بشه و تبادلات بین ملت‌های منطقه و ملت‌های مشرق زمین به ویژه دوباره شکل بگیره. این بله. خیلی مهم است. خب باربارو میگه که شیراز شهریست بسیار بزرگ که محیطش با هومه 20 میل است، مردم بیشمار دارد و پر است از بازرگانان.
آفرین.
بخورید جای جاذب بازرگان نمیشه مگر اینکه رونق داشته باشه.
آفرین.
بازرگان میره جایی که سود کنه، نمیره جایی که ناامن باشه، سود نکنه، بدبخت بشه. برای گل و بلبل شیراز که بازرگان پا نمیشه بیاد اینجا.
بله بله.
تهش یه چند تا جهانگرد و ماجراجو، اونم اون زمان که جهانگردی به این معنای امروزی نبوده. خب تهش اینجوری باید میمونه. ولی وقتی میگه بازرگانان بیشمار، پس اینجا مرکز امنیت بوده، مرکز اعتبار بوده. ایشون میگه که زیرا تمام کسانی که از نواحی شمال یعنی هرات، سمرقند و نسا می آیند، شمال و شرق، و راه ایران را در پیش می گیرند از شیراز می گذرند. پس شیراز بخشی از جاده تمدنی بوده، هم در مسیر شرقی غربی جاده ابریشم در محور خشکی ها، هم در مسیر شمالی جنوبی یعنی اجناس. حالا من تو قسمت های بعدی میگم مربوط به عهد شاه عباس صفوی که از شمال می اومده یا از شرق می اومده به شیراز، پایتخت ایران اصفهان، رو بعد به شیراز، از شیراز به لارستان، از لارستان به بنادر به اروپا صادر میشد اجناس. خب اونم خواهم گفت. حالا تجار لارستانی میخوام بگیم اینا رو دیده بودن و میدیدن و شنیده بودن و خونده بودن و تا زمان نزدیک به خودشون پدر بزرگها و اجدادشون اینا رو سینه به سینه براشون گفته بودن که ما چه رونق و شکوهی داشتیم. میگه که شیراز پر است از بازرگانان، زیرا تمام کسانی که از نواحی شمال یعنی هرات، سمرقند و نسا میآیند و راه ایران را در پیش میگیرند از شیراز میگذرند. واردات این شهر چیا بوده؟
بکنید
شما ببینید توش تریاک پیدا میکنید یا نه. میگه واردات این شهر جواهرات، پارچه های ابریشمی بزرگ و کوچک و ادویه و ریوند است.
بله.
خب پس شیراز مرکز تجارت تریاک نبوده. از وقتی پای نحس و نجس انگلیسی ها به اینجا باز شد، انگلیس بدتر از ابلیس، انگلیسی شیوه تدلیس داشت، راهکاری بدتر از ابلیس داشت، اینها بله. اومدن و وارد شیراز شدن و اون مصیبت ها رو رقم زدن، از جمله ماجرای تریاک. خب پس ما اینجا مرکز تجارت بودیم و مرکز جواهرات بودیم. الان مرکز تجارت جواهرات در سطح جهان کجاست؟ مرکز اصلیش لندنه.
بله بله.
اشیاء قیمتی، الماس، طلا، فلان، قیمت‌گذاری ها، اعلام قیمت ها، بورسش، خیلی چیزاش مربوط به لندنه. انگلیسی ها این مرکزیت رو از شیراز ما ربودند. لارستانی ها اینو می‌دیدند، شیرازی ها اینو می‌دیدند، کازرونی ها اینو می‌دیدند. از ما ربودند، بردند. این جزء ربوده شده های ماست. اینها رو می‌دیدند، گفت روزگار باصفایی داشتیم، یک تمدن، یک جلایی داشتیم، در میان جمله ابناء بشر ارسلان نیکتایی داشتیم، یاد ایامی که در گلشن چنان بلبلان خوشنوایی داشتیم.
آفرین.
ما هم چیزهایی داشتیم و اینها را از دست ما بردن متاسفانه. خب ایشون در دوران حسن بیگ وارد شیراز میشه، از سمت شمال، شمال غرب وارد ایران میشه، میاد میرسه به شیراز و شیراز رو توصیف میکنه: مسجدهای عالی، خانه‌های زیبا و خوب آراسته، کاشیکاری‌ها، زیورهای نیکو. عده خانه‌های شیراز 200,000 تاست، هر خونه 5 نفر. حالا خونه‌های قدیم 10 نفر، 15 نفر، 12 نفر بودن.
بله بله.
خانواده‌ها معمولاً زیر 6-7 نفر بچه نداشتن. اگر هر خونه رو 5 نفر حساب کنیم، 1,000,000 نفر در اون عهد در شیراز زندگی میکردن. بعد شما بیاید عهدی که انگلیسی‌ها در جنگ جهانی اول حاکم شیراز شدن، 30,000 نفر.
30,000.
آلمانیا میگن 30,000 نفر در شیراز ساکن بودن. 1,000,000 کجا؟ 970,000 نفر ما رو کجا بردن؟ به جای که جمعیت زیاد بشه، در جهان جمعیت رو به رشته. بعد یهو چجوری شیراز 1,000,000 نفری شد؟ شیراز 30,000 نفری.
بسیار خیلی
حتی اگه 300,000 تا هم شده باشه، چجوری 1,000,000 نفر شیرازی ها تبدیل شدن به 300,000 تا؟
بله.
اون قحطی گسترده‌ای که انگلیسی ها رقم زدن و رنج و بلاهایی که بر ملت ایران تحمیل کردن. ایشون میگه که این نکته رو بگم تمام، میگه که این شهر برای اقامت محلی است ایمن و شورش و خرابی در آنجا روی نمیدهد. این نکته خیلی مهمیه. اگر جایی میخواد دروازه تمدن باشه، اگر جایی میخواد بستر در واقع بازرگانی و تبادل و انواع تبادلات فرهنگی و مذهبی و سیاسی و نظامی و اجتماعی و علمی و کالایی باشه، باید امنیت باشه. ایمن بله. باید باشه.
بله. سرمایه گذاری در محیط امن صورت
حالا این میگیره. کیه؟ گفتم این کی هست؟ زمانی هست که ما بین عهد ایلخانان که خیلی بله. ایران تاراج شد تا زمان صفویه که دوره تثبیت بود بین اون عهد قرار
بین
داره.
بینابین دو عهد بله. ایلخانان بله. و صفویه هست.
یعنی دو عهد بی ثبات و با ثبات.
بله.
بینابین اون شیراز اینجوری رونق داشته. بعد در چند قرن بعدش شیراز چه وضعی داشته متاسفانه درست. زمان حضور انگلیسی ها در شیراز اینها رو مردم می‌دیدن و از این جهت سعی می‌کردن که مقاومت کنن در برابر این نظم ظالمانه و ننگینی که جبهه ابری آنگلو ساکسونی می‌خواست بر ایران و مخصوصاً بر جنوب ایران تحمیل بکنه.
خیلی متشکرم آقای نصابه و شما شنوندگان خوبم. بخش دوممون به پایان رسید. بریم برگردیم ان شاءالله بخش پایانی رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد.
اگر ارزیابی ما درباره ملت‌ها تابع این است که مقدار آگاهی آنها را بسنجیم، مقدار عزم و اراده ملی آنها را بسنجیم، روشنبینی و شجاعت آنها در اقدام را بسنجیم، اگر این وسیله سنجش قدر و قیمت جمعیت‌ها و ملت‌هاست، باید بگیم مردم لار و منطقه لارستان بزرگ به حسب این مقیاس ها و این معیار ها جزو برجسته ترین مردم کشور پهناور ما هستند.
خیلی ممنون و متشکرم از شما شنوندگان خوبم. خوش آمدید به بخش سوم برنامه طلایی‌داران اقوام. آقای دکتر نصاب، شما در بخش دوم اشاره کردیم به منابع
بله.
و شروع کردیم به خواندن بخشی از کتاب همراه با جهانگردان و سیاهان آیه دانشمند حکیم محمود حکیمی
بله.
خب یه بخشیش راجع به شیراز خوندید که چه امنیتی، چه رونقی و چه تجارت عظیمی در شیرازمون وجود داشت.
از قول یک تاجر ونیزی،
از قول یک تاجر ونیزی
در میانه دو عهد بی ثبات و با ثبات
صفویه
بله.
خب بریم ببینیم در جنوب در لارستان چه وضعیتی وجود داره با توجه به همین منابعی که شما عرض می‌کنید.
بله. اینو جوای حکیمی در جلد 3 کتاب همراه با جهانگردان و سیاهان به نقل از جوزف باربالو صفحه 49 ذکر می‌کنن. حاشا در چاپ‌های مختلف صفحات کمی فرق کنه. ایشون در مورد لار میگن در بله. لار در میانه عهد بی ثبات ایلخانی تا عهد با ثبات صفوی
بله.
میگن که اگر در طول ساحل هرمز بازگردی و به سیر و سفر ادامه دهیم میرسی به شهری به نام لار. همین بله. لاری که الان میگیم تجارش اینجوری وسیله انگلیسی ها بعدن سرکوب شده
بله.
میرسی به شهری به نام لار که شهری است بزرگ و خوب و مرکز مال و تجاره. نگاه
بله،
مرکز مال و تجاره موقعی به جای اطلاق میشه که اونجا امنیت داشته باشه، اعتبار داشته باشه، تجار از سراسر جهان جنسشون رو بسپارن به اونجا.
درسته.
امین داشته باشه، حاکمان امین، مردمان امین، شبکه امن، شبکه ارتباطی گسترده، راه‌های دسترسی خوب، دریایی، خشکی، از همه جهت در واقع یک شهر تراز باشه برای بله. تبادلات این چنینی. خب میگه پس لار شهری است بزرگ و خوب به مرکز مال و تجاره، نزدیک به 2000 خانه دارد اون زمان.
آفرین.
و کسانی که در خلیج فارس سیر و سفر می کنند از این شهر می گذرند و به آسانی در آن فرود می آیند. این آسان بودن سیر و سفر
آفرین.
و به آسانی فرود آمدن در یک جا خیلی مهمه. همین الان ما از اینجا مثلا فرض کنید می خواهیم بریم تهران، می گردیم ببینیم مراکز خدماتی بین راه کدومش آسایش بیشتری برای ما فراهم می کنه. ماشین اونجا
بله.
پارک می کنیم
بله.
نبینیم مرکز خدماتی که یه اشکالی درش هست. خب پس شهر لارستان به عنوان یک شهری که مرکز مال و تجاره بوده و تبادلات بین ایران و سایر بلاد از اروپا تا شرق آفریقا تا جنوب آسیا و جنوب شرق آسیا رو مدیریت می‌کرده، مورد توجه آقای جوزف باربارو در میانه دو عهد ایلخانی و صفوی قرار گرفته که اینجوری ازش نام می‌بره و یاد می‌کنه. و اما در جلد دوم همین کتاب همراه با جهانگردان و سیاهان از جناب آقای حکیمی، جناب محمود حکیمی، در صفحه 391 بخش اومده در خصوص نظر ابن بطوطه راجع به شیراز. حالا ببینیم شیراز در دوران تقریبا هم عصر خواجه حافظ شیرازی خودمون میشه و شاه شیخ ابو اسحاق راستی کوکب فیروزی بو اسحاقی خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود، مربوط به همون موقع است که جناب حافظ شعرشو میگه. ایشون میگه از ماین به شیراز رفتیم. شیراز شهری است قدیمی و وسیع و مشهور و آباد. ببینید و آباد. و این میگم اینا در میانه عهد ایلخانی و عهد عرض کنم خدمت شما صفویه هستا، یعنی ایران از چپاول مغول تازه جونی گرفته. حالا شاخ شیخ ابو اسحاق هم خودش یک نحوی مربوط میشه به مغول ها،
بله،
به یک نحوی، حالا به ترکان آسیا، آسیا میانه در واقع، و یک نژاد اونچنینی داره. ولی میخوام عرض کنم خدمت شما که در چنین زمانی که هنوز ما نتونستیم رونق دوره صفوی رو کسب کنیم، شیراز چجوری بوده. میگه که شیراز شهری است قدیمی و وسیع و مشهور و آباد، دارای باغهای عالی و چشم سارهای پرآب و بازارهای بدی و خیابانهای خوب. بعضیا فکر میکنن ما خیابون نداشتیم، خیابون اختراع خارجی است. ما در اصفهان شیخ بهایی خیابانی کشیده که عرضی که اون خیابون داره رو معمولا خیابانهای عهد جدید که میکشن به اون عرض نیستند.
درسته.
و به اون شکل و به اون عرض کنم خدمت شما خوبی نیستند و مدیریت هم شده که اون خیابون بین کجا و کجا واقع بشه در شهر و کجا رو به کجا وصل کنه. میگه در این شهر نظم و ترتیب عجیبی حکم فرماست. هر یک از اصناف پیشه‌وران در بازار جداگانه‌ای متمرکز میباشند و از افراد صنف‌های دیگر در میان آنان داخل نمی‌شوند. بعد مردم شیراز رو هم توصیف می‌کنه که خوشگل هستند، لباس تمیز می‌پوشند. نگاه کنید یه عده میان عکس‌های دوره اواخر احمدشاه قاجار که ایران از اون قحطی انگلیسی ساخته تازه حالا یه کمیش جون به در برده، یعنی از 18 میلیون ایرانی 9 میلیون نفر دوچار قحطی شدن و از بین رفتن تو ماجرای آنفولونزای وارداتی انگلیسی ها در جان جنگ جهانی اول و اون قحطی و اون جنگ و ماجراها، نصف جمعیت ایران رفتن. حالا بی بی سی میگه نه، ایران 10 میلیون جمعیت داشته، 5 میلیونش رفتن. آقا هر چی شما میگید، آقا بالاخره نصف جمعیت ما رو بردید، 50 درصد جمعیت ما رفته. دعوا سر 9 میلیون و 18 میلیون و 5 میلیون 10 میلیون که نیست، دعوا سر اینه که شما 50 درصد جمعیت ما رو به نابودی کشوندید. خب در چنون شرایطی یه مش عکس سیاه و سفید میارن که بابا اینا همه بد لباس بودن و ژنده پوش بودن، رضاخان میرپنج پهلوی اینا اومد اینا رو خوش لباس کرد و شیک پوش کرد، در حالی که نه، ما به خوش لباسی مشهور بودیم. حالا میارم اگه فرصت شد در قسمت‌های بعد برنامه که جهانگردان اروپایی در عهد صفوی دوست داشتن با لباس عهد صفوی بیستن، یه نفر طرح اینا رو با سیاه قلم بزنه، اینا ببرن اروپا و نشون بدن، افتخار کنن که لباس ماها رو پوشیدن، به قول معروف به مد ما دارن میگردن. خب حالا ایشون میگه که مردم شیراز خوشگل هستن، لباس تمیز میپوشن و در مشرق زمین هیچ شهری از لحاظ زیبایی بازارها و باغها و آبها و خوشگلی مردم به پایه دمشق نمیرسد مگر شیراز. خب قسمت فرهنگی شیراز رو هم توصیف میکنه، میگه که مردم شیراز و خصوصا زنان آن، میگه مردم شیراز و خصوصا زنان آن شهر به زیور صلاح و سداد و دین و عفاف آراستند. زنان شیرازی کفش به پا میکنند و هنگام بیرون رفتن از منزل خود را میپوشانند و برقع بر رخ میافکنند، به طوری که چیزی از تن آنان نمایان نمیشود.
درسته.
به قول ابن بطوطه که از غرب آفریقا و نواحی از کنم شمال غرب آفریقا تا جنوب شرق آسیا و امپراتوری چین رو رفته دیده، آدم دنیا ندیده‌ای نبوده. و ایشون اینجوری شیراز رو توصیف میکنه و میگه که دوشنبه و پنجشنبه و جمعه در جامع بزرگ شهر در مسجد جامع عتیق برای استماع بیانات واعظ زنان گرد میآیند و گاهی عده حاضرین در این مجالس به 1,000 یا 2,000 تن میرسد، یعنی 2,000 تا زن. و میگه و من در هیچ شهری ندیدم که اجتماعات زنان به این انبوهی باشد. اجتماعات بسیار. زنان مذهبی در شیراز که در شیراز اون عهد زن غیر مذهبی در واقع نداشت.
درسته.
ما همچین وضعیتی داشتیم و ما رو از کجا به کجا کشوندن. ان در قسمت‌های بعدی برنامه بنده محورها رو خواهم گفت که در محورهای فرهنگی، سیاسی، نظامی، اجتماعی، اقتصادی و مخصوصا در بحث امت واحده، یعنی دولت امت واحده، اینها ما رو به چالش کشیدن، گرفتار مفاهیم مثل دولت ملت مستقل و سرزمینی کردن، مفاهیم‌های استعمار ساخته.
متشکرم آقای دکتر نصابه و شما شنوندگان خوبم، سپاسگزارم ازتون که به برنامه طلایی‌داران اقوام گوش سپردید. اتفاق همه همکارانم با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.